یا بلدین از پس چه کارهایی در آشپزخانه برمیاین؟ شما شروع کردین. اگر بدونین که اسم چه غذاهایی رو دارم میبینم که تا حالا نخوردمشون. آقای تاجیک مثل همیشه ما رو با مهربانی خودشون شرمنده کردن، خیلی متشکرم. اما نفرمودید که شما و همسرتون برای سفره افطار و سحرتون چی میذارید جلوی اهل خونه؟ چه جالب. خانم بهار نوشتن که من جنوبی نیستم ولی برای ماه رمضان خیلی دوست دارم رنگینک که مربوط به جنوب کشور رو درست کنم. آقای احمد گفتن که ما تو قزوین قیمه نثار درست میکنیم، البته نه برای افطار، برای شام بعد از افطار. خانم ستاره از اردبیل گفتن برای افطار آش محلی درست میکنیم. خب آشهای اردبیل که واقعا آوازش همه جا رو گرفته، فقط کاش اسمشو میگفتین، یه کوچولو هم میگفتین چجوری درستش میکنیم، ما هم بلد باشیم از پسش بر بیاییم.
ما اصالتا شیرازی هستیم و غذای معروف شیراز یکی کلم پلو شیرازیه، یکم آش شعله قلمکا، ولی خب بیشتر کلم پلو استفاده میکنن که مواد اولیه‌اش هم برنج، کلم سفید، پیاز، گوشت، سبزی، پیاز و ادویه. البته شیرازه یه سبزیهایی به خصوصی دارن که تو کنم پلو شیرازی استفاده میکنن و همچنین زعفران دم کرده.
خیلی متشکرم خانم. همونطور که اول برنامه گفتم، درست کردن بعضی غذاها از شهری به شهر دیگه ممکنه که یه کوچولو طعمش فرق داشته باشه. مثلا آش شعله قلمکار در شیراز با مال ما در گیلان فرق داره. حبوباتش در رشت در استان گیلان چرخ میشه، یعنی که اصلا حبوبات زیر دندان حس نمیشه. اما بعید میدونم که آش شعله قلمکار در شیراز حبوبات چرخ شده داشته باشه.
اصالتا نیاورانی هستم، فامیلم نیاورانیه. بعد برای افطار همیشه غذاهایی مثل شیر برنج، شعله زرد یا کوکو یا عدسی، آشهای مختلف. برای سحر همیشه پلو خورشت و هندوانه که باید باشه، و افطار هم سبزی خوردن تازه، نون و پنیر و نون سنگک تازه خاشخاشی و اینها. و دسرم لرزانک درست میکنی. خیلی جای شما خالیه و خیلی رادیو تهران رو دوست داریم، عاشقشیم. خیلی خدمت خانم شوقی سلام برسونیم.
خانم سلام از بنده است، خیلی متشکرم. شما اینقدر قشنگ و با سلیقه درباره هنر آشپزی و خانه‌داریتون گفتید که من واقعا کیف کردم. بله این عدسی رو خیلی از شهرها درست میکنن، شیر برنج و شعله زرد هم همینطور. این که برای سحر برنج و خورش درست میکنید، من از یک پزشک متخصص شنیدم که خوبه، چون در طول روز روزه‌دار باید بتونه تحمل گرسنگی رو داشته باشه، ولی توصیهش اینه که باید کم چرب باشه. اینو بشنوید، خانم گیتا خلیلی از ارومیه اما ساکن تهران گفتن که پای ثابت سفره‌های افطار و سحر ما حلوای گردو، حلوای هویج و باسلوغه. من حلوای هویج واقعا تا حالا نخوردم و نمیدونم چجوری. امیدوارم که در ماه مبارک رمضان وقت افطار کسی اون رو به ما برسونه یا ببینیم و بخریم و مصرفش کنیم و مطلع بشیم که محتویاتش چیه. گفتن ما آش رشته هم درست میکنیم، آش دوغ، دلمه کلم، کوفته. بله خانم، مشخصه دیگه با این منوی که شما ارائه کردید شما باید خانم خیلی با سلیقه‌ای باشین.
نمازتون قبول باشه. حسی بنوار از شهریار.
خانم حسی بودن از شهریار که فکر میکنم خودشون به عنوان یک غذای خوشمزه میتونستن سر سفره افطار میل بشن. آقای امیر از تهران هم از اون آقایون دستپخت مادر پسند هستن. گفتن که من قرمه سبزی دوست دارم برای افطار که اونم فقط دستپخت مادرم. با احترام به ماه مبارک رمضان و حرمت روزداران، ما امروز درباره این که برای سفره‌های افطار و سحرتون چه غذاهایی درست می‌کنید و این غذا مربوط به کدام یک از شهرهای ایران صحبت می‌کنیم. 2265-2465 و پیامک ما 3094. انشاءالله که سفره‌هاتون مثل دلاتون گرم و دور همی‌های خانوادگیتون زیر سقف‌های قشنگ خونه‌هاتون رونقش همیشه برقرار باشه.
آی تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطر ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم توی، درچه از آن خاطر دارم توی، دل خوش از این که کنارم توی، عاشقم و دارم ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، درچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوش از این که کنارم توی، عاشقم و پریشانی دنیاست، دیدم از تو از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم دارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم دارم توی.
اما خبر داریم براتون. چه خبرهایی؟
چه خبر؟
خبری نیست تو را.
خب دیگه چه خبر؟
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
سعادت آباد.
برای تماشای فیلم چراغ اتومبیل خود را خاموش کنید. ویروس کرونا ما را به تجربه های جدیدی واداشته و شاید اگر کرونا نبود خیلی چیزها را تجربه نمی کردیم. واقعا پارکینگ برج میلاد شامگاه جمعه 12 اردیبهشت در دو سانس 21 و 23 در هر سانس میزبان 160 ماشین بود تا علاقمندان سینما به تماشای فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا در ماشین‌هاشون بنشینن و اون فیلم رو ببینن. برای ورود به پارکینگ شیشه جلوی ماشین‌ها علاوه بر ضد عفونی تمیز هم می‌شد تا شما که این بار بخشی از پرده سینما شیشه جلوی ماشینتونه با وضوح بیشتری بتونید فیلم رو ببینید. به هر حال سینما ماشین برای روزهای کرونایی ما تجربه قابل تأملیه و فقط کافی موج رادیوی ماشینتون رو تنظیم کنید، صدای اون رو بلند کنید و تصویر بزرگی روی پرده نصب شده رو ببینید. فعلا این طرح سینما ماشین هر شب ادامه داره و دست‌اندرکارانش پیشبینی کردن برای فیلم‌های دیگه هم شاید اتفاق بیفته. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژه برنامه‌های این سازمان در ماه مبارک رمضان با عنوان شهر خدا شهر همدلی رو تشریح کرد. آقای سید علیرضا فاطمیانپور در خصوص برنامه‌های ماه مبارک رمضان این سازمان با عنوان شهر خدا شهر همدلی گفت با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن، برنامه‌ها با محوریت فضای مجازی برگزار میشه. ایشون در ابتدا به مسابقه های مجازی ویژه ماه مبارک رمضان اشاره کردن و در ادامه گفتن مسابقه تلاوت یک دقیقه‌ای ویژه پسران قاری 7 تا 16 سال برگزار میشه که برای شرکت در این مسابقه قاریان قرآن میتونن تا پایان ماه مبارک یک دقیقه از تلاوت آیات قرآن رو به صورت تصویری به نشانی اینستاگرام refiq.omidtv یا در تلگرام یا در واتساپ به شماره 0910-89-93-25 ارسال کنند. در پایان ماه مبارک رمضان به 10 قاری برتر جوایزی اهدا میشه. جواد بختیاری، اسرافیل شیرچی و کاوه اخوه این سه هنرمند خوشنویسی هستند که در این روزهای کرونایی سه اثر هنری رو به مردم تقدیم کردن و از اونها خواستن که از مبارزه با کرونا و رعایت اصول بهداشتی دست بر ندارن. آقای بختیاری، آقای شیرچی و آقای کاوه اخوه این که به پویش مشا هنر، پویش هنرمندان ایران پیوستن، با انتشار سه اثر هنری خوشنویسی با شعار کماکان در خانه میمانیم اظهار امیدواری کردند که میتونیم در کنار هم کرونا رو شکست بدیم. پویش مشا هنر از حدود دو ماه پیش با شعار کماکان در خانه میمانیم همزمان با افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور آغاز شد و در جریان اون جمعی از هنرمندان رشته های مختلف اعلام کردند که برای مردمی که شرایط قرنطینه خانگی و سختی احتیاط در برابر شیوع ویروس کرونا رو تحمل میکنن میتونن آثار هنری ارزشمندی رو تولید و نشر بدن. و بنیاد ایران شناسی همایش بین المللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام رو با توجه به شرایط بحران جهانی کرونا و نیاز به همکاری و همبستگی مردمان همه جوامع در حفظ تمهیدات لازم و فاصله گذاری اجتماعی و نبود امکان برگزاری تجمعات علمی و پژوهشی در شرایط حاضر به صورت مجازی برگزار میکنه. علاقمندان برای شرکت و دسترسی به همایش، اطلاع از زمان برگزاری سخنرانی های داخلی و خارجی، ارائه نقطه نظرها و دیدگاه‌ها و همینطور بررسی مقالات برگزیده میتونن از طریق سایت همایش به نشانی women.iranology.ir با دبیرخانه اون همراه بشن. این هم چند خبر فرهنگی، هنری و اجتماعی که تقدیم شما شد. دیگه پیگیری های بیشترش از طریق فضای مجازی به عهده خود شما. تا اینجا صحبت کردیم که کیا از کجا چه غذاهایی درست میکنن و سر سفره افطار میذارن و ما به واسطه این سوال با کلی خانوم و آقای با سلیقه و آشپز داریم آشنا میشیم.
با عرض سلام، من زرابیان هستم. من که تهران زندگی میکنم و تهرانی اصیلم هستم. برای افطار معمولا چوله زرد و حلوا و آش، حالا هر نوع آشی باشه، میذاریم پا افطارمون. دیگه غذام که باشه مثلا بیشتر غذاهای خشک درست میکنیم، خورش کمتر درست میکنیم، مثل باقالی پلو، زرش پلو، جوجه کباب، اینا برای هم افطارمون میذاریم و برای سحرمون. متشکرم، ممنونم.
آقای احمد رضا میر که شنونده همیشگی ما هستن گفتن که کار درست کردن غذا برای سفره افطار و سحر به عهده سلطان خونه است. آش در چند مدل یا سوپ رو بلدم. حالا سلطان خونه ایشونن یا خانمشون نمیدونم.
سلام، روز بخیر. اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. ما اصالتا اردبیلی هستیم، اصالتا آذری زبان هستیم. یه غذایی دارم به اسم غذای پیچاخ قیمه که غذاهای رسمیشون توی عروسی ها و شادی ها و به قول معروف مجلس های مهمونی هستش. و اگر بخواید خدمت شما طرز تهیهش هم میگم. بادام هول و هوش 250 گرم از شب قبل خیس میکنید، کنار میذارید که بعد که صبح میخواید پوست بکنید راحت پوست کنده بشه. به صورت خلالی پوست میکنید میذارید کنار. پیاز رو یک عدد متوسط همراه با ادویه، نمک، فلفل، جوز هندی تفتش میدید. گوش هول و هوش نیم کیلو ریز حالت نگینی اردش میکنید، همراه با اون پیاز تفتش میدید. وقتی که گوشت رو خوب تفت دادید، روبم بهش اضافه میکنید و کنار میذارید. گوشت هم یک لیوان آب میریزید، میذارید گوشت به وام خودش بپزه. وقتی که گوشت پخت، اون عرض کنم خدمتتون بادام هایی که قبلا پوست کندین و خلالی بریدید به اون اضافه میکنید. بعد که بعد اجازه میدید 10 دقیقه هم اون خلال بادام بپزه و بعد به تعداد افراد خانواده تخم مرغ میزنید. روش به هم نمیزنید، اجازه میدید همون زردش درسته بمونه. این غذا رو همراه با برنج یا نان سرو میکنن و همچنین کنارش هم سالاد هم میتونید چیز بکنید. از کنم خدمت شما همراه با این غذا ما فرنی شله زرد هم درست میکنید که خیلی خوشمزه هست و سفره افطارمون رو رنگین میکنه. ما فقط جسارت هم طولانی شد صحبتم، خواستم غذا رو خدمتتون توضیح بدم.
خانم قلی‌زاده عزیزم خیلی هم لطف کردید، توضیح دادید، من از شما خواسته بودم. بله، این پیچاق قیمه فکر میکنم اگر که درست گفته باشه، من یکی دو ماه پیش این رو تو خونه یکی از فامیل های دورمون خوردم و ایشون هم اصالتشون اردبیلی بود و خیلی هم غذای مجلسی و خوشمزه یه وقتی میخوان برای مهمون خیلی مایه بذارن اینو درست میکنن و اتفاقا همینطوری که شما توضیح دادید مراحلش هم همینطوری که من پرسیدم. خیلی متشکرم. اما از بوشهر نازنین خانم گفتن که ما قلیه ماهی درست میکنیم. میرزا قاسمی برای شمالی ها یک غذای اصلیه، ولی برای گردشگرا یا شهرهای دیگه به عنوان پیش غذا محسوب میشه. گفتن که من از زیبا شهر پیام میدم و غذای مورد علاقم برای سفره افطار میرزا قاسمیه. البته خب اون سیرشو میخواییم چی کار کنیم؟
من بالا روزه نمیتونم بگیرم، ولی اون موقع که به اصطلاح روزه میگرفتم همون پلو خورشت و مثلا برای زهری و یا مثلا تخم و مرغ و با خورما اینقدر خوشمزه میشد که حد نداره. برای سحری مثلا درست میکردم خورما با تخم و نمرو میکردم. خیلی عالی
که شما هستید خانم. خیلی متشکرم که همراه ما هستید و برای شنیدن برنامه ما وقت میذارید. 11:51:51.
تو میدونی بدون تو دلگیرم، وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم. من میدونم دل منو میشونی، به یادم نمیمونی عزیز دلم. بدون تو میمیرم، تو که نیستی دلگیرم، به تو خود جادوی چشمای تو اسیرم. عشق من عزیزم، عشق من که بیاد تو تا دستت، همون چشمای مستت یه جوری منو دیوانه میکنه. عشق من عزیزم، عشق من چشمای تو تو چشمای من، چه حالی دارم از با تو بودم. دستای تو دستای من، چه حالی دارم از با تو بودم. چشمای تو چشمای من، چه حالی دارم از با تو بودم. دستای تو دستای من، چه حالی
خانم گیتا خلیلی از ارومیه که درباره حلوای هویج گفته بودن و من پرسیدم که چجوری درست میکنن، خیلی لطف کردن برای برنامه ما وقت گذاشتن و گفتن که حلوای هویج فوق‌العاده ساده و خوشمزه هستش. نیم کیلو هویج رو پاک میکنید، رنده میکنید، با نصف لیوان آب کاملا با شعله خیلی کم میپزید، بعد یه لیوان شیره انگور یا شکر بهش اضافه میکنید، خوب تفت میدید، یک لیوان گردوی خرد شده رو بهش میریزین اضافه میکنین. اصلا آب نباید داشته باشه، خنک که شد میتونید میل کنید. خیلی متشکرم خانم از شهر ارومیه، خانم گیتا خلیلی عزیزم، از اینکه وقت گذاشتید و به خواسته بنده توجه کردید. اما ساعت 11:56:19 است، وقتشه که با خانم عسکری نازنین، کارشناس محترم آموزشی، صحبت کنیم. امروز میخواییم درباره وضعیت دروس کنکوری ها یا تست هایی که ممکنه آنلاین بزنن با هم صحبت کنیم. بیشترش رو باید از خودشون بپرسم. خانم عسکری، احوال شما؟ روز بخیر.
سلام خانم شوقی عزیزم، روزتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی
امیدوارم که حال همگی خوب باشه و در صحت و سلامت کامل باشین. من در خدمت
زنده باشین هستم. من درست عرض کردم برای تستنی یا اینکه برای حالا دروسی که مرور میکنن کنکوری ها؟
ببینیم خانم شوقی عزیز، در رابطه با بچه های کنکوری الان داغ‌ترین خبری که بچه ها شنیدن و الان خیلی در تب و تابش هستن اینه که بخشنامه آخری که از آموزش و پرورش برای ما اومده، خبرش از این بابته که 80% دروس سال 12 بچه ها قراره توی کنکور و همچنین در امتحانات نهاییشون بیاد. خیلی از بچه ها سوال میکنن که یعنی ما دیگه درس نخونیم، یعنی ما دیگه الان کنکورمون امسال خیلی آسونه. نه بچه ها، واقعا نیست. این که اومدن 80% مطالب رو اونم از پایه 12 صرفا برای شما گذاشتن به این دلیله که خب آموزش و پرورش و سازمان سنجش در مورد موضوع فکر کردن که ممکنه خیلی از بچه های کنکوری دسترسی به منابع درسی 12 رو نداشته باشن، از طریق مدرسه نتونن خیلی مطالب رو فرا بگیرن، اومدن این تصمیم رو گرفتن. در حال حاضر 80% اعلام شده اما هنوز ریز مباحث بخشنامه نشده به مدارس. از روز 17 خرداد ماه تا 14 تیر ماه امتحانات نهایی این بچه ها برگزار میشه که تنها پایه‌ای هستش که قراره به صورت حضوری این امتحانات با تمام تمهیدات و فاصله اجتماعی برگزار بشه.
بله.
و خب حساسیت های خاص خودش رو داره. البته که کنکور بحثش انقدر وسیع هست که امروز من فکر نمی‌کنم در رابطه تمام مطالب بتونیم با هم صحبت کنیم.
بله، ما می‌خوایم که اینو حتما دو بخشش کنید.
بله،
خواهش باشه امروز.
در رابطه با این موضوع من اول بچه‌ها بگم الان مهمترین بحث اینه که بچه ها بتونن تا پایان اردیبهشت ماه یک جور مطالب خودشون رو جمع‌بندی کرده باشن و دیگه مطلب نخوانده‌ای توی مباحث درسیشون نباشه. یک سری از دانش‌آموزا ممکنه مطالبی رو حذف کرده باشن، ممکنه بگن خب ما این مطلب رو نمی‌خوایم توی کنکور بزنیم. من هدفم با اون بچه ها نیست. بچه های مد نظر همه که فعلا تا آخر اردیبهشت ما هدفشون اینه که میخوان مطالب رو جمع کنن. این بهترین حالته که تا پایان اردیبهشت یک دور مطالب سال 10، 11 و 80% از 12 رو بچه ها جمع بکنن. البته نظر شخصی من اینه که بچه هایی که میتونن و تواناییش رو دارن کل پایه 12 رو جمع کنن که
بله،
استرسی براشون باقی نمونه. از بعد از اردیبهشت ما که تموم شد، از 1 خرداد ماه تا 17 خرداد ماه که امتحانات نهایی این بچه ها قراره شروع بشه، بچه ها تقریبا 2 هفته کامل وقت دارن. توی این 2 هفته امکانش رو دارن هم بتونن برای پایه 10 جمع‌بندی کنن، هم پایه 11، و بچه هایی هم که به پایه 12 خیلی فکر میکنن و استرس دارن میتونن راحت توی این 2 هفته با یک برنامه ریزی خوب این پایه رو به نحو احسن جمع بکنن. مهمترین مطلبی که میمونه اینه که به ما اعلام شده که 20 روز بعد از پایان امتحانات نهایی معمولا کنکور قرار برگزار بشه امسال و بچه های خیلی استرس این موضوع رو هم دارن. امسال بچه هایی که فکر میکنن کنکور آسونه، کنکور حالا که عقب افتاده خیلی جدیت نداره، اصلا این موضوع نیست.
بله.
ما توجه به این که ما هر ساله برای رشته های خوب و دانشگاه های خوب رقابت داریم، امسال همین رقابت خواهد بود. بعضی از همکاران به اشتباه میگن ممکنه کنکور حذف بشه، ممکنه امسال کنکور رو خیلی عقب بندازن، ممکنه.
بله.
اصلا همچین چیزهایی وجود واقعا نداره. با توجه به اینکه خب رشته های تاپ دانشگاه های برتر ما هیچ وقت نمیتونه بدون کنکور باشه و از طریق شرط معدل بچه ها رو وارد بکنه، چون ما هر ساله تعداد زیادی